بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي الغاصم محمد وآله أهل الله. عرض سلام خدمت برادران عزیز. مناسبتی که دوستان فرمودن خدمت رفقا برسیم در راجع به اون گفتگو داشته باشیم، بحث بسیج طلبه و دانشجوست که هفته بسیج هم هست و دیدونی خود امام بنیان گذاری کرد. از همون موقع هم یک سوال مطرح بود که دانشگاه بعد از انقلاب بالاخره دانشجو دانشجوست و فضای انقلاب و دیگه باز بسیجی بودن یک تعهد اضافی چیه؟ بعد به خصوص تو حوزه یعنی چی؟ حوزه که ظاهرا همه بالاخره طبق ادعا همه عالم دینی و خدمت به دین و اینا دیگه، اونجا مثل که بگم مثلا انجمن اسلامی حوزه قرار بوده کل حوزه انجمن اسلامی باشه، خودش باز انجمن اسلامی حوزه. این تعبیر از همون موقع نشون داد که دو روی کرد در حوزه و دو روی کرد در دانشگاه خواهیم داشت. از اولم بوده، یه چیزی نیست که امام ابداع کرده باشه، چون بعضی ها میگن که آقا این اسلام که یا اسلام آمریکایی، اسلام ناب یعنی چی؟ مگه ما دو تا اسلام داریم؟ تشیع علوی، تشیع لندنی یعنی چی؟ تشیع تشیع دیگه، نه تشیع تشیع نیست. یا تعبیری که امام میگه جای اسلام متحجران احمق، اسلام سرمایه‌داری، اسلام تبعیض، اسلام مستکبرین، اسلام چی و اسلام مستضعفین. ما دو تا اسلام داریم، اسلام انقلابی، اسلام سازشکار. خب اولا کافیه به بیرون نگاه کنید تا ببینید دو تا اسلام داریم یا نداریم. رژیم آل سعود میگه خادم الحرمین، شاه میگفت نظر کرده حضرت عباس، خواب دیده بود، گفت خواب دیدم حضرت عباس، کمر بسته حضرت عباس بود، گفت حضرت عباس آمده یک شاله به کمرم بسته بود، مواظب من، مواظب بشه که خیانت کنه، فساد کنه، ما کشور رو بفروشه. اسرائیل هم شعاره مذهبی و یهودی میده، رئیس جمهورهای امریکا هم کلیسا میرن. خب پس یه اسلام اسلامیست که امام میگه، یک اسلام اسلامیست که صدام میگفت، شام میگفت. صدام هم اون اواخر که دیگه داشت شکست میخورد یه مرتبه مذهبی شد و آمد رو پرچم عراق نوشت الله اکبر و پشد که من حسینم، من خودم سیدم، فلان حرم امام حسین به توپ بسته بود بعد میگفت من. خب شما از اسلامی که از لیبرال مسلمان خائن مسلمان دارید تا زمانش رو کمونیست مسلمان داشتیم، ما حتی آخوند کمونیست داشتیم، لیبرالیست مسلمان داریم، انجمن اسلامی همجنسبازان داریم. میدونید که دیگه الان در استرالیا، در انگلیس مسجد همجنسبازا درست کرده صهیونیستا، چون کلیسه هاش که بود مسجد روز کردن به این عنوان. اصلا چرا اینا رو میگیم؟ در صدر اسلام علی میگفت اسلام، معاویه میگفت اسلام. و حسین ابن علی میگفت علی الاسلام السلام، خدا حافظ اسلام. اگر مبتلا شدیم به رهبرانی مثل یزید، یزید هم میگفت که این آقا علیه حکومت اسلامی شورش کرده، حسین ابن علی تروریسته. پس این که آقا مگه ما چند تا اسلام داریم؟ اسلام انقلابی داریم، اسلام خمینی، اسلام متحجرین، اسلام لیبرال ها، اسلام بعد آقا نه ای که چند تا اسلام داریم، چند نوع مواجهه با اسلام داریم. برداشتای غلط، برداشتای درست، این بلاز نظری، بلاز عملی اصلا که صحبت برداشت نیست، بهانه است. هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه، یک بسم الله الرحمن الرحیم اولش بگه، میشه اسلام. بعد یه ادعام آمدن این رو توریزش کردن که یه جور دیگه ای گفتن، تحریف آمیز. چون یه وقتی بود منافقین و گروه های چپ ارتقاتی مسلمان نما میگفتن که ما اسلام انقلابیه، اسلام آخوندها، اسلام ارتجاعیه. خب این اولا یه وقت داری رجوع به انقلاب و ارتجاع صحبت میکنی، دید دو تا کلمه درسته، معنا داره. انقلاب یعنی حرکت به جلو، ارتجاع یعنی حرکت به عقب. مطابق باید روشن بشه عقب و جلو کجاست. اونا منظورشون از جلو کمونیستی شدن و کمونیستی بودن بود، منظورشون از عقب و گرد و ارتجاع یعنی جدی گرفتن قرآن و سنت بود. خب بعد دیدیم اسلامشون چی شد، تهش شد لباس یونیفرم ارتش آمریکا رو پوشیدن و به اسرائیل سرویس میدن و عربستان و همه، این اسلام انقلابی اونا بود. ولی انقلاب ارتجاع معنا داره. اسلام انقلابی به اسلام ارتجاعی هم به این معنا که اسلام انقلابی درست شد دیگه، آب سر بیرد، آب گرم نهیدی داره، من تشکر. به این معنا که اسلام رو به جلو و اسلام رو به عقب، اسلام جزی از تاریخ و مردریب و میراث گذشته است. ما داریم تاریخ میگیم یا اینکه این آیات و روایات برنامه آینده است؟ قصص قرآن گزارش گذشته است، اما دستور العمل برای آینده است. در واقع باید اینجوری گفت، نگاه ارتجاعی به اسلام و نگاه انقلابی به اسلام، بله این درسته، نگاه سازشکارانه و نگاه مجاهدانه. هم مجاهدین، هم قائدین، هم خائنین، هر ستا میگفتن اسلام. مجازن میگیم اسلام مجاهدین، اسلام قائدین، اسلام خائنین، اسلام آمریکایی، اسلام فلان. یعنی مراد چیست؟ یعنی یه روی کرده تحریف آلود و خائنانه به اسلام، برخورد گزینشی با اسلام، که اون چیزایی که به نفعت یا خودت قبول داری اینا رو میگه اسلامه، اون دسته از آیات روایت که یا به نفعت نیست یا عقیده نداری، منحرفی از اونا، اونا رو بگی، اونا رو خیلی مهم نیست، ما عرضیات اسلام و ذاتیات اسلام نیست و فلان اینا، همون ایمان به بعض و کفر به بعض. این اسلام جامع، اسلامی است که همه ابعاد درش هست. یه عده اسلام عبادی به عبادات اسلام حساس بودن، یه عده فقط اسلام جهادی به سیاسیات اسلام، سیاسات اسلام کار داشتن، یه عده اسلام فلسفی، یه عده فقط به فلسفی. نه، بعضی آمدن توریزش کردن که بله ما چند نوع دین یا اسلام داریم، یکی اسلام بنیادگرایان، اسلام سنتی، اسلام متجدد و مدرن. نه آقا ما چند تا اسلام نداریم، یک اسلام است. نحوه روی کرده به اسلام است که یا متحجرانه و مرتجعانه است، یا منحرفانه و التقاطی است، یا جامعه. اسلام همه اسلام است، این خلاصش. اسلام نام که امام میگو بینه همه اسلام، اسلام عرفانی داریم، اسلام فلسفی داریم، اسلام فقهی، اسلام سیاسی، نه. ما یه اسلام داریم با همه این ابعاد. در اسلام بعد عرفانی و اخلاقی و معنوی داره، اسلام بعد فلسفی و عقلانی داره، اسلام بعد سیاسی اجتماعی داره، اسلام بعد مکتب تعلیم و تربیت، اسلام بعد خانوادگی داره، سیاست بین الملل داره، جهاد داره، هم جهاد با خود، هم جهاد با دشمنان حق. او اسلامی که همه اسلام رو میگه، او میشه اسلام نام. و هر کدوم هم به اندازه ای که خود اسلام او رو مهم دانسته، نگاه کاریکاتوری نکنی. یک حکم درجه سه رو نذاری به جای حکم درجه یک، درجه یک رو بکنی درجه سه. این هم تحریف خیال، تحریف اسلام و خیانت به اسلام. این راجع به این تعبیر که بعضی ها به امام اشکال میگرفتن که اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام سرمایه‌داری، اسلام فلان، این طرف هم اسلام پابرهنگان، اسلام مجاهدان، اسلام اینها. یعنی چی؟ یعنی چی که؟ یعنی همین، یعنی همین که شما با همین منابع، با همین قرآن و روایات و با همین اهل بیت یه دینی میتونی در بیاری از توش، که یه فقهی در بیاری که فتوا بده به قتل حسین، چنانچه اون آخوند فاسده که زمان امیرالمومنین قاضی حکومتی بود در خود پایتخت کوفه، قبلش هم قاضی بود شورای، فتوا داد که حسین طبق شرع، اون فقهی که میگه خون حسین هدره و کشتن حسین واجب است. خب اینم او هم استناد کرد به آیه و حدیث. خوارج هم که علی رو زدن، ترور کردن، آیه قرآن خونن. اسلام خوارج، اسلام معاویه، اسلام علی. و این البته باز یک عده از این ور تحریف کردن که خب آقا اگر این همه اسلام داریم پس امکان داوری نیست، پس هر قرائتی هر تفسیری میشه کرد. بله، هر کی هر چی گفت چجوری بفهمیم؟ اصلا چیزی به نام اسلام ناب وجود نداره، همه اسلامشون گزینشی اسلام خودشونه. نه، ملاک برای داوری وجود داره در مورد بسیاری از احکام و اخلاق و عقاید در آیات و روایات. اون مواردی هم که روشمند میری جلو، ولی بازم فیه اقوال، چند تا نظره. اونجا هم برای که وقتی اختلاف هست چه باید کرد، اونجا هم راه حل عقلی و نقلی اسلامی داریم. بله، اسلام نه، اصلا خود قرآن آیات متشابه داره، محکم و متشابه. ما در آیات و کتاب و سنت نص داریم، ظهور داریم، بله، ابهام و متشابه هم داریم، ولی در هر سه مورد بحث میشه که چی باید کرد و چرا. این که هر کسی بگه من از این آیات خوشم آمد و اگه من از اونا دوست دارم، اینا این به نفعمونه، اینو اگه این اسلام رو اینجوری بگم برام کف میزنن، فالوور زیاد میشه، اگه اون رو بگم برام صلوات میفرستن و اینا، این حق بازی و کلاهبرداری ها اینا. این راجع به این مسئله که بسیج در دانشگاه در حوزه یعنی چی اصلا، ما تعبیریه مخصوصا تو حوزه که خیلی اصلا چیز کردن، حتی میدونید شهید مولا آوردن توی حوزه توی قوم، بعضی آقایی گفتن ما نمیذاریم، نذاشتن شهید بیان. فقط این نبود که تو یک دو تا دانشگاه اتفاق افتاد، تو حوزه هم نمیشد. گفتن آقا اینجا جای درس و بحث و علم، جای این کارا نیست. یعنی شما فکر نکنید که یک مسئله جا افتاده یه بریه، هنوز تا همی الانش هم در دانشگاه هم در حوزه افرادی هستن که حالا من با اون بیدینا و افراد فاسد و وابسته اینا کار ندارم، افراد مذهبی که حتی اجمالا یه احترامی هم بگذارن به امام اینا، ولی بسیاری از حرفا، شعارها، ایده ها و کار امام رو اصلا قبول ندارن. خود امام هم میگه ببینید ما تو دانشگاه، اولا این تعابیر امام رو چند تا کلید واژه‌شو ببینید تو این پیامی که برای تشکیل بسیج طلبه دانشجو داد. یه جایشون میگه که اینها نیروهای فداکار و شهادت طلب در حوزه دانشگاه. یک تقسیم خیلی در دانشگاه و حوزه کسانی هستن که میگن ما مسلمانیم، ما ایرانیم، ما فلانیم، اما هیچ هزینه هیچ وقت حاضر نیستن نمیتونه. همیشه سر سفره آماده نشستن. راحت طلب، عیاش، عافیت برست، خودخواه تو حوزه میخواد بهش بگن یا آقا خیلی ملاست، درستش خیلی شروعه، این از همه فاضل تره. ریشاشو نگاه، امامشو نگاه، 8 متره. تو دانشگاه هم بگن این آقا پروفسوره، فول پروفسوره. این در دانشگاه بودم کجا درس خونده، اینقدر مقاله داده به آیس آی نمیدن، اینقدر چیکار کرده، اینقدر چیکار کرده. خب برای مردم چه کردی؟ برای خدا چه کردی؟ همه این کارها که برای خودتون کردید. تو حوزه، تو هم تو دانشگاه این کارها را کردی برای خودت، برای که به مدال بدن، مدرک بدن، مرید پیدا کنی. اونجا بهت بگن روشن فکر، اونجا بهت بگن آیت الله. این که دکون برای خودت باز کردی، کجا برای دین سیلی خوردی، کجا خودتو به خطر انداختی، جانت، آبروت، آرامشت، مقامت، امنیتت، راحتیت. این سوال سیر شهداش در منا خطاب به علماء و قراء و حفاظ و اصحاب و تابعین، 1-2 سال قبل از کربلا در منا گفت شما ولا خاطرتم فی ذات الله، شما یک بار برای خدا خودتون رو به خطر ننداختید. دوست دارید بهتون احترام بذارن همه. آقای دکتر آمدن، آیت الله، حضرت آیت الله آمدن، بفرمایید آقا اینجا بالای من، اول قضای سفره بذارید جلوی اینها رو بخورن، جلوش را نرید، پشت سرشون را برید. یعنی تاویل سید شهده شد میفرماید تو خیابونا را مرید مثل ملوک و اکابر. مردم به احترام دین، به احترام علمتون که شما بلند میشن، شما خودتون برای این حقایق ارزش قائل نیستید، خودتون به اینا احترام نمیذارید، چه دانشگاهی روشن فکرتون چه آخوندت تو حوزه. شما دیدید، میبینید بعضی آقایون هستن که شما مثلا این اتفاقات صدام، اون همه جنایت در عراق کرد، اینا در حوزه نجف کربلا بودن، تو ایرانی همه جنایت کرد، اینا تو حوزه مشهد و قم و اصفهان بودن، یک کلمه نگفتن، ملت رو بی‌ناموس کردن، حجاب رو ممنوع کردن، همه جا شراب فروشی و فاحشه‌خانه را انداختن. این تیپ آخوندا یک کلمه نگفتن. تازه اینا گفتن ما با سیاست کار نداریم. خب حجاب و مشروب که دیگه به سیاست نیست که، دیگه اینا رو که احکام الله قبول داری چرا اونجا خفش شدی؟ دانشگاهی ها شدن همینطور، یه قششون همینطور، فقط دنبال اینکه کی بریم خارج، کی بریم امریکا، کی کجا، اینجا ها چکا تو حکومت چی شغل بالاتر رو بگیریم، پلان اینا. دیدید کسانی رو که بعضی آقایونی که یا اشخاص محترم یه وقت گفتن یک فیلم ساختن میخوان از حضرت عباس رو من بهشون بدن تو چی دو دست تعبول فرز، ایشون حکم جهاد گفتن و اگر حضرت عباس یا من از حضرت عباس یادم نیست تو این فیلم پخش بشه اعلام جهاد میکنه احانت به اسلام. بعد دارن تو بیت المقدس مسجد الاقصا تو منطقه 20,000 مسلمان رو کشتن، جنگ صدام بود، داعش آمد اون کارا رو کرد، آمریکا آمد کشور اسلامی رو بمباران کرد، نابود کرد، 3-4 تا کشور مسلمان رو به خاک و خون کشیدن. این آقا یک کلمه حرف نزد. این اسلام که به کفر اشبه امام میگه که یک فرقش اینه که یک پیپایی هم در حوضه و دانشگاه و در جامعه اینا دنبال منافع خودشون نیستن، دنبال حق هم و خطر میکنن، خطر پذیرن. و اگر اینا نبودن این قشر مجاهد شهادت طلب فداکار که برای خدا نوکر خلق هم دین دوباره خودشون نمیخوان، خودشون برای دین میخوان، اگه اینا نبودن نه انقلابی میشد، نه در جنگ ما پیروز میشدیم، نه اتفاقات میفتاد تو دنیا. ببینید این قضیه رو شوخی نگیرید، این آتش زدن برجم آمریکا و اسرائیل و مرگ بر آمریکا و اسرائیل اینا 30-40 سال فقط تو ایران بود، تو دنیا این شوخی نیست که در 120 کشور جهان همون شعارهای ما رو دارن میرن. اصلا اینا معنی نداشت، امکان نداشت. تو سب کشور جهان پرچم آمریکا و اسرائیل آتش دادن، تو خود امریکا پرچم آمریکا و اسرائیل آتش دادن. هی میگفتن کاخ سفید و حسینیه میکنیم، شوخی شوخی نیست که داره میشه واقعا. جلسه بعدی رو باید بریم اونجا احتمالاً. خب این بسیج واشنگتن و لندن و بسیج پاریس و بسیج نیویورک و اینا شوخی شوخی اتفاق افتاد. صدور انقلاب چیه بس؟ همینه. از مالزی و اندونزی که راهپیمایی های 1-2 میلیونی در تاریخش ندیده. تا بیش از ده پایتخت اروپایی که اسم اسرائیل اگر کسی می آورد بدون احترام زندان می‌رفت. همین الان دیدید فرانسه گفته است که پرچم به اسرائیل توهین کنه به اسرائیل، حداقل نمیدونم 2-3 سال زندان و چند ده هزار یورو جریمه و از همه جا اخراج بکنه. ما می‌گویم گفت دانشجویان، اگر مسئولشون گفت که یه دانشجوی آمریکایی که اومدن با پرچم فلسطین و حتی پرچم ایران دستشون بود، دیدید جلوی کنگره پرچم فلسطین و ایران دستشون بود، جلوی کنگره آمریکا و پنجه های خون روی دیوار های کاخ سفید. اصلا اینا تو تاریخ سابقه داشته، قضیه غیرعادیه. امام میگفت بسیجیان جهان اسلام، حالا تعبیر امام اینجا هست، میگه هسته های مقاومت حزب الله رو در سراسر جهان تشکیل بدید، سنگر های کلیدی را در کل جهان باید فتح کنید. ما تمام رژیم های وابسته به سرمایه‌داری کاپیتالیسم، کمونیسم و صهیونیسم رو می‌خواهیم سرنگون کنیم. تو وصیت‌نامه‌اش به جوانای جهان اسلام میگه همتون انقلاب کنید، حکومتاتون رو سرنگون کنید. همه جا جمهوری‌های اسلامی درست کنید، همه با هم متحد بشین، اتحاد جماهیر اسلامی. ابرقدرت جدید اسلام است. ابرقدرت جدیدی به وجود بیارید که مدافع مستضعفین جهانه. این ابرقدرت ها همه مستکبرین هم. یک ابرقدرت مستضعفین جهان هم به وجود بیاد. وقتی اونجا میگه برای این قضیه روی بسیجیان حوزه و دانشگاه حساب میکنه که باید به بقیه بسیجی ها قضای فکری بدن، چون این دو تا قشر فرهنگی هم باید به سوالات جواب بدن، تبیین کنن، ارائه بکنن، تحلیل کنن، کمک کنن این تفکر بسیجی در اقشار مختلف جامعه که تو کارخانه ها، مزارع، بازار، این بر اون ادارات هستن، اینا اونا رو باید تذکیه کنن. و الا نمیتونه حکومت اسلام سازی یا هر چی که ساختی بتونه حفظش کنه، خراب میشه، مخصوصا وقتی که نسل ها عوض میشه. اما بگه این یک حرکتی مبناش عشق به ذات مقدس حق است و شجره طیبه است، صحبت یقین و عشق و فداکاری و اخلاص است. اونایی که میگن آمریکا و استکبار جهانی و صهیونیست و شوروی و موبت اونا با شما کار ندارن، شما با اونا کار نداشته باشید، اونا با شما کار ندارن، ما میگه دیگه از شما ساده لوبتر و فاقد سواد تاریخی به اندازه شما کسی نیست. شما اگر مگه قبل انقلاب ایران و عراق و همین لبنان و همه اینا مگه در اختیار اینا نبود؟ به طور کامل که ما در اختیار اینا بودیم که 70-80 هزار مستشار و افسر آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن، همه چیز تحت امر اینا بود. حتی رئیس دانشگاه بدون اجازه اینا هم داشت می‌ذارن. وزیرای شاه، اون مجلس قلابیش، فرماندهان ارتش، ساواک، پلیس، کل نفت، صدا و سیما، امکانات، همه اینا دست اینا بود. یعنی آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها اینجا بودن. از روش شکنجه تو سالاب چجوری ناخون بکش، چجوری تجاوز کنین، چجوری آموزون کنین، چجوری آتی بسوزون موشون رو منقل، اینا همه را آموزش میدونن اینا. تا چجوری چقدر نفت ببرید، چقدر یک جنرال ایرانی جلوی یک گروهان آمریکایی باید احترام بذاشت. خب حالا اون موقعی که شما حاکم بودید، ایران که کشور درجه سه عقب مونده بود که همین مصر کرد 40 سال نوکر کامل شماست که 40% مردمش در خط فقرن. 3-4 میلیون آدم تو مصر، خود قاهره و اینا دارن تو قبرستان ها زندگی میکنن. همونجا دارن بچه به دنیا میارن، اونجا میمیرن. حالا باید میخواید بیایید بعدا میخواید یک کاری بکنید که قبلا نکردی؟ اصلا در کدوم کشور ما میگید شما کدوم کشور دست شماست که انتخابات آزاد و دموکراسی داره؟ هر جا دست شماست یک دیکتاتور گذاشتید اونجا. شما از انتخابات میترسید که جرأت دارید همین الان در عربستان، در مصر، در همین امارات، بحرین، اگه جرأت دارید انتخابات کنید ببینید که ایران نیست. همین حماس مگر با زور حاکم شده بر غزه؟ حماس با انتخابات رأی آورده. چند تا انتخابات هر بار شد مردم رأی دادن. شما باز بهشون میگید تروریست. میگه این لشکر مخلص خداست، مجاهدین تاریخ از اولین تا آخرین همه بسیجی بودن، شهدای کربلا بسیجی ها بودن. شهدای کربلا میدونه خیلیشون اصلا نه عالم بودن، نه ملا بودن، نه درس خونده بودن، کشاورز بود، کارگر بود، آدم معمولی بودن. چندشون حتی قبلا جزء دشمنان امیرالمومنین بودن. ببینید دو سه تا از شهدای کربلا قبلا جزء خوارج بودن که ضد علی بودن، بعد مسیرشون عوض کردن اومد این ور. شمر از این ور رفت اون ور. شمر جزء افسران سرداران امیرالمومنین که بود، صفین با معاویه جنگیده، نماز شبش هم ترک نمیشد حتی روز عاشورا، شب عاشورا. میگن 16 بار پیاده رفته حج، جانباز هم بود. تو صفین جزء سرداران علی علیه معاویه است، 20 سال بعد جزء فرماندهان یزید که سر امام حسین رو بدن جدا میکن. زهیر عثمانی بود، اصلا علوی نبود. این زهیر ابن قین که شهید بزرگ کربلا است، موقع نماز ایستاده که تیر به او بخوره به امام حسین نخوره، این جزو شیعیان عثمانی بود، یعنی مخالف علی بود. طبق بعضی نقلات در جنگ صفین هم او بر جبهه بوده، شمر این بر بوده، زهیر او بر. تو دهه 60، تو دهه 80 و 90 او آمده این بر رفته او بر. امام میگه که مخلصین میان پیون جبهه و میمانند، غیر مخلصین یا نمیان یا اگر بیان نمیمانند. خب حالا تعبیر دیگری هم اینجا هست که من میخوام دوستان خودشون مراجعه بکنند. بعضی کلمات و تعبیری داره که لشکر مخلص خدا هستن، چه در جنگ چه در صلح، دشمن دست از سرتون بر نمیداره، بسیج مال دوران جنگ است. اصلا میدونی بسیج دانشجو تلاور امام بعد از جنگ تشکیل داد، چند ماه از جنگ دیگه تموم شده بود، 3-4 ماه بعدش امام گفت این باید تشکیل بشه که مشعل انقلابیگری در حوزه و دانشگاه بمانه و اگر این تفکر بسیجی آمد شما در امان، دشمن میترسه بهتون حمله نمیکنه، اگر بفهمن دیگه وادادید اونجور آدم ها دیگه نیستن بینتون، میان حسابتون رو میرسن. اون بچه هایی که همین قبرس هایی کرده بوده چون من یادم میشن به عملیات چه حال عجیبی داشتن. سنشون هم اندازه شما بلکه سن متوسطشون از شما ها کمتر بود. من یادم همین اخوی ما که همون شب شهید و مفقود شد کربلای شهر عباس بود مخواستم به سمت جزیره بخاری هم موقع خداحافظی اون شب شهید شد ما مجبور شدیم به اون ستون این قبرس ها خیلی فروشم دیگه برنگشتن. ولی روحیهشون اینطور بود که من به ازش پرسیدم که امشب چی میشه به نظرت؟ بچه 18 ساله گفت که ما رو میزنن، ما شهید میشیم، ولی خط رو انشاءالله حتما میشکن. ولی خب ما شهید میشیم، بچه هایی که پشت سر ما میان انشاءالله میرن جزیره رو میشن، ولی ما خط رو میشکنیم، ما دعا برامون روشنه که ما شهید میشیم. بعد بهش گفتم اون اخوی دیگه اون که اصلا تو جبهه بالغ شد گفتم اون حسین خواب دیده تو شهید میشی توی عملیاتشون گفت که من خودمم خواب دیدم و من امشب شهید میشم. بچه 18 ساله و بقیه شون هم همینطور بودن. این بچه ها لبیک اللهم لبیک گفتن رفتن تو آب. با اینکه من ازش پرسیدم که موانع چجوریه گفت اگه پارسال که تو شما از ذوالفجر 8 از اربعین رد شدید اگر این کاری که امشب قراره بشه اگه این عملیات او عملیات پارسال ذوالفجر 8 سوسول بازی بوده پیشی گفت ما از 30-40 رد موانع و میدون مین و طلاهای انفجاری باید تو آب رد شیم و از کبینا تازه ما میرسیم به نهر خیل خط اول دشمن و دور بشکن. بعد از اگه بگیریم بریم و ضد حمله ها و تانک ها و توپخانه و آتش و اینا بعد هم بمباران شیدیم. اینا ایستادن این که الان میبینید تو غزه این کار را کردن اینا قبل از انقلاب ما فلسطینی ها اینجوری نمی جنگیدن همیشه شکست بخوردن چون شعارهاشون قومیت عرب و ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم و از این چیزا بود. از وقتی که دیدن این سبک جنگیدن بچه های ما بسیجی های ما تو جبهه بعد همین سبک جنگیدن رفت لبنان حزب الله لبنان رو آزاد کرد بعد همین سبک جنگیدن رفت تو فلسطین و الاقصا وقتی میبینیم بچه های کوچیک از زیر آوار میاد بیرون میگه که الحمدلله بچه 5-6 ساله شده میشه چقدر قبیل اینا گویا یکیشون پاش قطع رو برانکار شعار میده باز دوتا برادر کوچیکن هر دو مجروم و یکی حالش خراب این بس که بگه که گریه کنه و نمیگه چیز نهی بهش میگه که هرچی میگم بگو اشهد و اطلاع الله الا الله شهادتین داره بهش الله اینا عادیه بس این نبوده ایش بقیه اینا همون تفکر بسیجیه که امام برگشت و گفت همون فرشتگانی که در جنگ بعد قرآن میگه نازل میشن همون فرشتگان الان هم نازل میشن این وعده ای که خدا داده این تنصر الله ینصر کن مال الان هم هست امام میگفت مردم همه خدا را قبول دارن ولی به خدا اعتماد ندارن همه خدا را از هر که خدا را قبول دارن ولی به خدا اعتماد نداریم این وعده هاش و اینها نصر من الله و فلان اینا نمیشه اینا شوخی ولی خب خدا محترم خوبه و انشاءالله خدا حفظش کنه خدا رو امام میگه حوزه و دانشگاه باید چارچوب‌های اسلام ناب رو بشناسید و مراقبش باشید نگذارید این شعارهای خونین انقلاب اسلامی رو یه استادی تو دانشگاه یا تو حوزه مسخره کنه مورد حمله قرار بده تحریف کنه اگه بحث علمیه بله نداره اشکال کنه جوابشو بگیره اما نگذارید بعد میگه در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی در سطح جهان باشید وظایف بسیج حوزه و دانشگاه و میگه و این شدنی است چون بسیج منحصر به ایران نیست این یک طرز تفکر است یک سبک زندگی است که ما نوکر مستضعفین جهانیم هیچ توقعی هم نداریم از هیچ کس برای خدا خدمت به خلق تا شهادت الان این اسرائیلیا و رسانه آمریکا دیدید دارن میگن که حماس رو نمیشه از بین برد که یک گروه نیست که یک طرز فکره بعد میکنید این همون طرز فکر حزب الله، همون طرز فکر بچه های ماست. خب بعضی هم بودن دهه 60 همینطوری بودن، دهه 50 همینطوری بودن، دهه 80 فاسد شدن. تو حکومت جمهوری اسلامی هم بودن یا فکرشون فاسد شد، گفتن آقا باید تسلیم شیم بدش بود، یا فساد اخلاقی اقتصادی، یا فساد فکری سیاسی، فساد عقیدتی حتی. اما یه عده هم همونطور موندن و بهتر هم شدن و یک نسل هم مثل شما ها آمده که اون زمان رو ندیدید ولی شما هم همو بچه هایید. الان بعضی هاتون رو نگاه میکنم شکلی شهید هایید. یه وقت توی درگیری با منافقین یه روز شروع هر روز میکشتن ترور میکردن. یه روز این کمیته انقلاب گشت میداد اینا آمدن منو گرفتن تو خیابون نزدیک خونه بود. بعد من فکر میکردم اینا منافقین هم میخوان ما رو ترور کنن، اینا فکر میکردم من جزو منافقین هم که میخوام ترور کنم. خلاصه ما رو گرفتن و اینا بردن کمیته و نمیدونم هر چی میگفتم جواب نمیده. بعد اونجا رفتم فهمیدن و معذرت خواهی کرده اینا. گفتم شما برای چی منو گرفتین؟ گفت آخه ببخشید من چیز نبود، خیلی شکل منافقین بودی. میگفت تو خیلی شکل منافقین بودی برای میگرفتی. حالا شما هم بعضی هاتون شکل شهید هایی، بعضی هاتون شکل منافقه هایی. بعدا معلوم میشه. امام میگفت کار شما به پایان نرسید. جنگ تمام شد. با مدیریت خوب جهادی در برابر جهان ایستادیم. یک جنگ جهانی بود. در 20 کشور اسیر گرفتیم. مقابل شرق و غرب ایستادیم. همونطور که در این جنگ بر قدرت‌های غرب و شرق غلبه کردید، امام میگه همینطور میتوانید اسلام را فاتح جهان کنید. میگه باید چنان ابرقدرتی بسازید که کسی جرأت دیگه نکنه به هیچ کشور اسلامی حمله کنه. هیچ دیکتاتور فاسدی نتونه تو کشور اسلامی حکومت کنه. برید به داد همه ملت‌های مظلوم جهان برسید. مسئولین هم اگر همین تفکر داشتن این حکومت اسلامی تر می شود. اگر این تفکر تو حکومت نباشه این حکومت نه انقلابی خواهد بود نه اسلامی، ولو اسمش جمهوری اسلامی باشه. باید این چنین کسانی تو حکومت بیان بشن مسئول. آقا دهیش از وزیرای ما سوار ترک سوار پشت یک کسی میده تو موتورگازی میده بسید که باور میکنه کسی باور میکنه این وزیر از در بله؟ به خودش در حرف میزنه یا به من؟ میگه به دنیا ثابت کنن بسیجیان حوزه و دانشگاه، به دنیا ثابت کنن که بدون آمریکا و شوروی میتوان زندگی کرد، میتوان پیشرفت کرد، میتوان به همه اهداف مادی و معنوی رسید. ما دنبال زندگی صلح‌آمیز و مسالمت آمیز و دنبال برادری در سراسر جهانیم. منتها اینا نمیتونن، اینا دشمن صلح و برادری هم. و مجبوریم با اینا بجنگید. میگه قوی بشید و الا میان پاره پاره تون میکنن. و اگه این دفعه شما رو بزنن، چون تا حالا ضرب شمشیر اسلام رو اینجوری نچشیده بودن، دنیا رو از دست دادن. الان دنیا دوباره دو قطب شده، یک قطبش اسلامه به رهبری همین تفکر انقلاب اسلامی است. یک دعوای اسلام و غرب، اسلام و استکباره. اصلا قبلا نه شوروی نه آمریکا مگه میتونستن یا میتونن یه همچین جمعیتی تو سطح جهان را بیفته همیشه آره انقلاب بچه های ما رو بدن؟ اصلا هیچ کدوم نمیتونن. الان یه ابرقدرت فکری ایدئولوژیک شدیم، یعنی انقلاب اسلام شده. به لحاظ نظامی هم خودشون گفتن که ما با حماس و حزب الله نمیتونیم بجنگیم، کی با ایران میتونه بجنگه؟ یعنی اعتراف کردن امروز ایران به لحاظ قدرت سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی اول قدرت هم. هیچ کس جرأت نمیکنه به ایران حمله کنه. اگر اون 8 سال بچه ما اونجور مظلومانه نمی جنگیدن، نمی گفت که ما امشب خط رو میشکنیم، شهید میشیم ولی خط رو میشکنیم، اگر اونجا تسلیم میشدیم تا الان 10 تا جنگ دیگه هم علیه ما کرده بودن. حسن صدام نمیرفت بیرون. اونجا ضرب شستی که نشون میده گفتن بابا این ایرانی ها دیوانه هم با اینا نمیشه جنگید. ول نمیکنه. تا صدام اعدام بشه. خب دهه 50 اینا رو از ایران بیرون ریخت انقلاب، دهه 90 اینا رو از منطقه بیرون ریخت، الان 5 6 تا کشور تو اردوگاه انقلاب اسلامی هم حکومتش یک بلوک قدرت تشکیل شد. فکرش هم که از شرق تا غرب جهان این جمعیت و این کارا اینا فقط مخصوص امام انقلاب اسلامی بوده، اینا رو از هیچ کسی یاد نگرفتن. این خط رو انقلاب به جای انقلاب شکستن. امام اون موقع میگه که جنگ تمام شده، ولی شما باید ریشه تفکر ضد انقلاب رو در تمام ابعاد از جمله در حوزه و دانشگاه بخشکنید. نه با زور و دعوا، با منطق، با کار، کار علمی حوزه دان. میگه من دست همتون رو میبوسم، من دارم میرم، دست همه شما رو میبوسم و اگر مسئولین نظام از شما و از این سبک زندگی و تفکر غافل بشن، مسئولین جمهوری اسلامی جهنمی هم به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت. که فکر کنم ما حکومت بکنیم، حکومت برای حکومت، حکومت بکنیم که حکومت کرده باشه، غلط میکنیم. حکومت هدف نیست، حکومت وسیله است. جنگ وسیله است، سیاست وسیله است، صلح وسیله است، حکومت هم وسیله است. هدف توحید و عدالت در حد امکان هرچه بیشتر. هدف تربیت انسانه. همه چیز وسیله است. میگه اگر غفلت کنید ارتش 20 میلیونی در ایران و ارتش وسیع‌تر مردمی و جهادی و چریکی در سطح جهان تشکیل ندید، من اخطار میکنم شما در دام ابرقدرت‌های جهانی خواهید افتاد. ضعیف میشید، میترسید، هم مردمتون رو از دست میدید. وقتی هم مردم رو از دست بدید به دشمن باج میدید. اصلا دیکتاتورهای جهان میدونید چون با مردمشون رابطه ندارن، پایگاه مردمی ندارن، قدرت ندارن که جلوی بیگانگان عبد ذلیل بشن و اونا همچنان حقش اونا. الان میگن نزدیک 60% 50-60% اقتصاد اسرائیل رو جهان اسلام داره تأمین میکنه، یعنی از نفت و گاز و انرژی تا غذا، صنایع، مواد خام، اینا از آذربایجان و ترکیه و امارات و عربستان و بحرین و مصر و اردن و اینا داره میدن. چرا؟ چون حاکمان اینا حاکمان دستشانده وابسته و اصلا یک کلمه آزه نیستن علیه اسرائیل. خیلی جالبه، مثل چهار تا کشور آمریکایی لاتین که گرایش چپ دارن، اونا رابطه شون با اسرائیل قطع کردن، اینا هیچ کدوم قطع نمی کنن. امام میگه من از شما فرزندان با وفای اسلام تا زنده ام، من دوستدار شما هم به از خدا میخوام مرا با بسیجیان محشور کند. افتخارم اینه که خدا من بسیجیم و از خدا میخوام که شهادت رو نصیب منم بکنه، کشته بشم. از اولی که این نهضت شروع شد من منتظر شهادت بودم، سینمو برای سرنیزه های ناآماده کردم و شما فرزندان با وفای اسلامی شهدای گمنام شما هستند که نعمت همجواری اهل بیت رو دارن، جانبازان، اسیر، مفقودین و چه و میفرماد سربازان امام زمان هم یه تیپایی مثل شماها خواهند بود. امام میگه که اینایی که الان فداکاری نمی کنن زمان امام زمان هم نمی کنن. هر کس الان می کنه و هر کس الان هر کار کرد زمان امام زمان هم همین کار میکنه. اگه زمان سیر شهدایان بود همین کار رو میکرد که الان داره میکنه. اونایی که الان فداکاری کردن اگر اون موقع بودن میرفتن کربلا، اونایی که الان نکردن نمیرفتن اون موقع. که اون موقع هم یه عالمه آدم شیعه اهل بیت داشتیم، آدم باسواد داشتیم، آیه و حدیث میخوندن که کار امام حسین افراطیه، درست نیست. عزاداری میکردن برای اماماشون، اما یک بعد علمی داره، یک بعد عملی توی تفکر بسیجی. بعد علمیش در دانشگاه، چون شما هم خود شما هم تقریبا دانشگاه طلبه حساب میشه اینجوری که قبلا امام صادق، الان نمیدونم چجوری، ولی قبلا طلبه دانشجو بود و بعد بعضی گفتن که طلبگی که خوب چیزی نداره، ما دانشجویم فقط. باز بعضی دیدن دانشجویی هم چیزی نداره اینا. حالا اینجا ما اولی که درست شد گفتن دارن دانشجو طلبه تربیت میکنن. همین بچه های امام صادق هم دوتی بودن، یه دهشون یک بار جبهه نیومدن، گفتن ما مشغول خدمت به اسلام. یه دهشون می آمدن تو جبهه، تو عملیات. حالا بعضی از شهدای شماست، اقلا 7-8 نفرشون جز دوستان ما بودن زمان جنگ، بعضیشون مثلا مشهدی بودن. اون قفوری شهرباف که 3 تا برادر شهید شدن و دامادشون، یعنی یک خانواده 4 تا شهید داد و همسال اینا، یعنی امام صادقی هم دو تیم بند، امام صادقی آمریکایی، امام صادقی انقلابی فداکار، که اگر جنگ باشه، اردوی جهادی باشه، خدمت به فقرا و محرومین باشه، خطر باشه، هست. یک تیپ هم هستن که تو آب نمک مخوابن که یه وقتی بشن جزء مسئولین یک جای کاری، یک چیزی شغلی فلان. این از این مشکلات ما تو دانشگاه هم، همه دانشگاه داریم، تو دانشگاه های مذهبی مون هم داریم. زمان امام حسین هم همطور بود. کلن 70 تا شیعه بود زمان امام حسین؟ نه، 10 ها و 100 ها هزار محب اهل بیت بودن. دیدن امام حسین حجش رو ناقص گذاشت برفت، گفتن خب رفت که رفت، ما میخواییم بریم بهشت. احکام حج که اینجوری نیست که موقع ایام حج ما میشه میریم کار سیاسی میکنیم، زن بچه رو هم داریم بریم. لا تلقو به عیده کم علت تحلو که آیه قرآن برش میخوندن برای امام حسین. بعد روز در اون را امام حسین افراطی بود، اصلا تمام ائمه ما افراطی و تروریست بودن. میدونین یکی از ائمه ما به مرگ طبیعی نمرد، نرفته که همه کشتش شهید شدن. هیچ مذهبی نیست که تمام رهبرانش کشته شدن، او آخریش هم قرار بیاد ترتیب همه رو بده. انقلاب آخر الزمان تمام حکومت‌های جهان رو می‌خواد سرنگون کنه، یعنی بزرگترین انقلاب تاریخ. بعد از این مذهب تریاک ساختن. ای کمونیست‌ها گفتن دین تریاکی تو داست، راست می‌گفتن. اکثر ادیان و مذاهب تریاکی تو دعا بودن، هم الان هم هستن. اما یک دین، اسلام، با یک تفسیر، تفسیر علی تا مهدی، این تریاکی تو دعا نبوده و نیست، این موتور تاریخ بوده، این خونی بوده که در قلب تاریخ جریان داشت و زنده نگه داشت حقیقت رو. تمام رهبران شهید شدن، علی شهید شده، فاطمه شهید شده، حسن، حسین، همه شون. امام زمان هم شهید میشه، حکومت جهانی تشکیل میده، تمدن جهانی مبتنی بر عدالت تشکیل میده، نظام های فاسد سرمایه‌داری، شکاف های طبقاتی، نظام های پمپاژ فساد عقیدتی و اخلاقی در جهان همه رو نابود میکنه، امنیت برای همه، یک شهر واحد جهانی، همه شهروندان واحد، اون دهکده جهانی به معنای انسانی و درست، شهر جهانی، شهروند جهانی اون وقت خواهد بود و همه برابر و همه برادر. امام زمان یک حکومت فاسد در جهان نمیذاره. آدم ها که عوض نمیشن، همون زمان هم آدم گناهکار و آدم بیگناه و آدم خوبت هست، ولی الان حکومت ها ملت ها رو دارن به زور فاسد میکنن. حکومت های دنیا دست کثیف‌ترین آدم هاست. انقلاب آخر الزمان حکومت ها رو اصلاح میکنه و تربیت عمومی، اما حق انتخاب و اختیار انسان رو که از انسان نمیگیره. دانشگاه بسیجی تو تحقیقاتش هم مقاله نویسی و پژوهش و پایان نامه و مقاله علمی و تحقیق و فرصت مطالعاتیش هم یه جوری هست. یه تیپ داریم که اینا از همه اینا استفاده میکنن برای خودشون. مثلا اگه مقاله بدیم فلان جا بهمون امتیاز بدن فلان کار بکنیم برای ارتقاء مقاممون و حقوقمون بیشتر بشه، فلان کار بکنیم بتونیم چیز بگیریم بریم فلان کشور مثلا گرین کارت بگیریم، کارت سبز بگیریم، فلان را اقامت بگیریم، چیکار کنیم اینجا حقوقمون بیشتر بشه، چیکار کنیم اینجا به ما احترام بیشتر بگذارن، همش به فکر خودشونن تو دانشگاه. این تیپا یه تیپا هم هستن امثال شهریاری، یه بچه مسجدی حیاتی که کاری کردن اینا چند نفر که تو دنیا یکی دو سه تا کشور نمیتونن بکنن و اینا کردن و این کارو مجانی برای خدا هم کردن و گمنام وقتی شهید ترور شدن معلوم شد اینا کیان. اصلا آقا شما اگر کسی خواست ترورتون بکنه معلوم میشه که دارید کاری میکنید، اگر ترورتون نمیکنن یا نمیخوان بکنن معلوم میشه شما به درد نمیخورن. یه کاری باید بکنید بهتون فحش بدن. اینایی که یک کاری میکنن که هیچ کس به اینا فحش نده، اینا خیلی آدم های مسخره ای هم. یک کاری بکنیم هر روز بریم برامون کف بزنن، اینا برامون صلوات بفرستن، اونا برامون کف بزنن، اینا بگن خوبه، اونا میگن خوبه، آدم های محترم بیخاصیت. ولی این تیپا نه، تیپایی که امام میگفت تفکر جهادی و بسیجی، اینا نگاه میکنن وظیفه شون چیه ولو همه بهشون فکر میدن. امام یه وقت گفته بود، گفت این ملت رو ببینید چی میگن درود بر خمینی، اینا اگر فردا همشون بگن مرگ بر خمینی برای من علی‌السلی است، برای من درود و مرگ مساویست. در هر دو حالت من نگاه میکنم وظیفه چیست و خدمت به مردم رو چطور بکنم. کار دانشگاهی بت‌سازی، بت‌های مجازی، بت‌های عصر جدید، نه من بگم این آقا بکشن فکر، این آقا خیلی باسواده، نظریه پردازه، این نمیدونم فلان، اینا بت‌های عصر جدیده. تو حوزه هم یه جوری دیگه‌ش هست. تهش یه که این میخواد بگه ما خیلی از بقیه بهتره، او هم اونجا میخواد بگه ما خیلی فاضلیم، ما حواستون باشیم، ما خیلی فاضلیم، باش، فاضل باش، به چه درد بخوری؟ چون فاضلم دو تا معنا داره، هم همین فضل و فضیلت، هم فضولات، هر دوش اینا از سنخ چیزن، اضافیه، زائده. ما فضلای دانشگاهی و حوزوی از هر دو نوع داریم. اونا به فکر خودشونن، هیچ وقت خطر نمی کنن. اولین و آخرین خط قرمزشون اینکه خودشون آرامش، آسایش، امکانات، محبوبیت، شهرت، فالوور، مرید، اینا داشته باشن. هیچی دیگه براشون مهم نیست. و بقیه رو متهم میکنن. اونا میگن اینا غیر علمی هست. تو دانشگاه به این تیپا میگن اینا افراطی غیر علمی. تو حوزه اونا میگن اینا بیسواد هستن و بذاری درزن تو موشه چشم. اونا بیسواد هستن و غیر علمی هستن و چیز هستن. فاضل نیستن. امام میگه به من میگفتن این تارک الصلات نماز نمونه. مرجع تقلید. تو حوزه. گفتن نماز، به من میگو، به ما میگفتن اینا وهابی هم، چون میگن جنگ شیعه سنی را نمیزید، وحدت شیعه سنی، به ما میگفتن وهابی. به امام میگفتن بی سواد، مرجع نیست، سواد نداره. به امام حالا راجع به انتشار مقاله هم تو دانشگاه دو نوع داره، نوع جهادی بسیجی خدمت به خلق، نوع خودمحورانه و کاسبی. یعنی شما مشاور همین قضیه همین های شعاری حرفا هست که مقاله به هر جا میخوام بدین بدین، جایزه میخوام بگیرین بگیرین، اینا رقابت. ولی حتی اگر مقاله هم به اونجا میدید باید ببینید به چه درد این مشکلات این مملکت این مردم میخوره. یه مقاله بدی هم مشهور بشی به جایزه بدن پوز بدی هم ولی مشکل مردم هم حل کن. این همه دکترا فارغ التحصیل محیط زیست داریم، این هوای آلوده. یا علمه دکتر و متخصص بانکداری داریم، مشکلات نظام بانکی. یا علمه مهندس ترافیک و نقل و انتقالات اینا داریم، محیط ترافیک. مشکلاتی توی بروکراسی و نظامات دولتی و اداری و وزارتخانه ها داریم که خیلیش از زمان شما همتون مونده. این همه هم کسایی که مدیریت کنه. خب کو؟ هم فقط باید دکتر بشی به هیچ درد دیگه نباید بخوریم. یه عالم دکترای بی‌خاصیت. و فوزلای حوزه هم داریم به تعدادشون، اونم بی‌خاصیت. یعنی خودشون یک شغلی عنوان یک چیزی درست میکنن. برای اسلام چه کردید؟ آقا از این بعد دانشگاه و حوزه باید همه جواب بدیم. برای ملت چه کردی؟ برای اسلام چه کردی؟ اصلا تو باید بگی به چه درد میخوره؟ بخش فارغ التحصیلان و خروجی های دانشگاه و حوزه به هیچ درد نه دین مردم نه دنیای مردم نمیخوره. آدم های بدی هم نیستن، به درد نمیخوره. باید بگی چه خدمتی به جامعه میکنی؟ خدمت معنوی، معرفتی، اجتماعی، اخلاقی، علمی، سیاسی، رسانه‌ای، هنری، اقتصادی، کشاورزی، دامداری، چه کار داری میکنی برای جامعه؟ این میشه دانشگاه و حوزه اسلامی تمدن ساز. اغلب کشورهای که این وسط دست پا میزنن اسمش بودشن در حال توسعه، غم اغلب اساتیدشون تو دانشگاه هاییه که این مقاله بدن بدون فلان مجله آمریکایی چاپ کنه و اینا اسم اینا بیاد. و یه زمانی این مجله ها رقابت میکردن که مثلا یک آدم های مثل ماکسویل و اینا او دوره مقاله بدن بهشون، مجله ها رقابت میکردن و کسی هم نمیدوشتن که او بگه این مقاله مثلا علمی هست یا نیست. امتیاز میگفت اون موقع تحقیق اگر تحقیق باشه خودش راهشو باز میکنه. اصلا اینایی که جریان سازی میکنن که قراردادی نیست که بگن هیئت داوران تصمیم گرفت که ایشون نابغه باشن، هیئت داوران تشخیص داد که ایشون باید فلان، هیئت داوران باید واقعیتی که هر تشخیص بده نه که از خودش واقعیت مجازی ساختگی قراردادی بسازه. که حال جالبه میگه اون اوائل که این تشکیل شد نیازی نبوده که محققین مفید، تحقیقات مفید، ثمره زحمت عمرشون رو بذارن به داوری کسانی که خود او نامعلوم کی هست و ملاک‌های انتخاب خود اونا شفاف نیست. یه زمانی انگلیس‌ها چون هند گرفته بودن نه می‌خواستن توجیه می‌کردن که شما ما داریم غارتتون می‌کنیم، میلیاردها پول بردن، گفتن ما فقط با طلاهای بنگال هند در یک دوره کوتاهی از دوره صد و چندی سال کل خیابان‌های لندن و منچستر و همه رو ما بازسازی کردیم، شد این شهر ما، این همه رو با پول این هندی‌های بیچاره و بعد با نفت ایران و عربا و اینا ساختیم. بعد این بچه‌ها اینا آرزو دارن بیان اونجا، فکر می‌کنن که اینا نمی‌فهمن که ما جیب خودت نزدیم. گفت جیب خودت زدن، بعد با یه بخشی از پول خودت تو رو به یه قهوه مهمانی دعوت می‌کنن. بعد میگه آخو به خدا رفتیم به ما قهوه دادن. خب تو هند می آمدن مدارس، گفتن مدارس مدر، کل دانشجوهای هندی رو اساتید انگلیسی دستور میدادن جدول لگاریتم رو باید خودش حفظ کنید، دانشمند میشین پیشرفت میکنه. بعد خودشون حفظ نمیکردن که اینها رو سر کار میذاشتن، فکر میکردن دارن علم یاد میگیرن. بعد تشویقشون میکردن. بحث اینه که اینا در زمان جنگ سرد، موسکو و واشنگتن، کمونیستا و سرمایه‌داری، اینا با هم رقابت داشتن در شکار مغزهای کشورهای ضعیف‌تر که میگفتن جهان سوم. هزینه زیادی داشت. بعد اینا رو تبدیل کردن به کارگران فکری خودشون. یعنی یک کاری کردن اینا خودشون آرزو کنن و خودشون به خرج خودشون با زحمت خودشون به اینا سرویس علمی بدن. یعنی او چیزایی که این میگه، این مقاله رو میخوام، این کار رو میخوام، اینا تو باید بیاید کارگر فکری اون میشی. حالا این مقاله به درد اون میخوره، به درد ملت خودت چی میخوره؟ مشکل کمپانی سرمایه‌داری رو حل کردی، مشکلات چند برابر جامعه خودت رو حل نکردی و نمی کنی، برای که خودت مشهور شی، برای که به جایزه بدن، برای که دعوتت کنن بری اینجا. یک کاری میگه کردیم که مغزهای علمی به تمام دانشگاهیان جهان، مغز و نیمه مغز و بی مغز، همه شد تو دانشگاه ها، اینا با هم رقابت میکنن که مفتکی به رایگان نتیجه تحقیقات و درسایی که خوندن تقدیم کنن به ما. بعد خوشحال میشن که ما قبول کردیم. دیگه اینجوری کلاشون رو برداشتن که چند تا کشور بدون صرف هیچ هزینه‌ای به دستاوردهای علمی تمام دانشمندان کشورهای جهان سوم دسترسی داشته باشن. و عرض کردم این قارت سیستماتیک تمام دانشگاه‌های جهان. دو سه تا هلدینگ بخش خصوصی هم هستن. خب الان اصلا ما که نمیگیم که، بعد میدونید در خود انگلیس، فرانسه، خیلی از دانشگاه‌های مشهور خود امریکا این اصلا با آیسای کاری ندارن. ملتی که بخواد تمدن سازی کنه خودش باید آیساز باشه. البته روابطش با اونم باشه مقاله بده، ولی مسئله اصلی تو اینکه این همه فارغ التحصیل بیکار، دیپلم بیکار رو میکنی، دکتر بیکار، مهندس بیکار، علوم انسانی بیکار، هایی چه؟ این باید درست شد. پایان‌نامه ها، پژوهش ها، تحقیقات همه باید بیاد پای کاره که هم اشتغال ایجاد کنه برای دانشگاهیان، هم مشکلات مردم رو حل کنه. حالا به اونهای مقاله مقاله بده، نه اینکه هدف او باشه. میگه من کاری کردم، خیلی من یکی از چیزی که همیشه اصابه نمیشم، توی اسناد وزارت مستعمرات انگلستان یک سندیه میگه که ما یک کاری کردیم که اینا با همدیگه مسابقه میدن که کدومشون بیشتر ادای ما رو میتونن در بیارن مثل میمون. به همدیگه میگن که من بهتر از تو انگلیسی صحبت میکنم، من زبان مادری خودم رو بلد نیستم ولی انگلیسی رو خیلی بلدم. اینا شما به این چی میگین؟ شیش ماه رفته اونجا، مسترهای اونجا رو داره تمیز میکنه، آمده اینجا و شما به این چی میگین؟ که همشه که ننک میگفت الان هنوز میگیم لیوان. نه من یادم میکنم، میگه احمق کاری کردیم، احمقا به اسم روشنفکر شناخته میشن. هر کی لباسش بیشتر شبیه ماست، ادای ما رو در میاره، تو جامعه خودش این موشی محترم تر و این پیروزی بزرگه. و بگه پیرم من قبلا عرض کردم، این انگلیس ها فرانسه رفته بودن آفریقایی ها رو گرفتن، کشور بعد یک منطقه بود دست قبیله ای، اینا منابع خیلی زیر قیمتی زیر پایین ها بود، اونا خودشون نمیدونستن. اینا آمدن اول با زور به جنگن و ببرن و بزنن، دیدن نمیشه. یعنی میشه، ولی خب باید خودشون هم کشته بدن، تلفات بدن، این مدتی دادن. بعد گفتن که نه، جدا اینم به شما بگم این فرهنگ سازی ببینید چه جوریه. این زامبی که فیلم های چقدر فیلم برای زامبی ها ساختن اینا، یه فیلمش هم زامبی ها میخواستن حمله کنن به قدس، نمیدونم دیدین نه این فیلم ها ها؟ به که این دیوار اطراف قدس این همین چیزا مرده ها مرده خورا و نه همین رو برشی ها اینا رو حمله میکنن، یعنی این مسلمان ها عرب های اونا که میتونن آدم های متمدد و اینا. بعد چقدر فیلم برای زامبی ها ساختن. زامبی میدونید چی بوده اصلش؟ کلمه زامبی، زامبی اسم رئیس قبیله مسلمانی بود و این زامبی اون قبیله بودن که اینا مجاهدانه علیه ارتش های غربی و انگلیسی جنگیدن و هزاران سرباز انگلیسی رو کشتن و خودشون مجروح می شدن، تیر می خوردن، باز می جنگیدن، یعنی با بدن خونی باز هم می جنگیدن تا شهید بشن. این که میگه طرف مرده را می ده، میگه اینا ما می کشتیم شون باز دوباره را می افتادن می زدن. زامبی اسم مسلمانی و مسلمانانی بوده که علیه اینا جهاد می کردن، مجروح می شدن، با بدن خونی باز هم می جنگیدن. حالا یک کاری کردن که زامبی به این امران ما هم بگیم زامبی مرده، جنازه های وحشتناک متحرک. بعد فیلم می سازه برای مسجد الاقصا تا والت دیسنی. والت دیسنی نخست وزیر اسرائیل قبلا گفته بود که بزرگترین کودکستان تاریخه، صدها میلیون یک میلیارد بچه می شینن فیلم ها رو می بینن و ما خوشبختانه در مدیریت و سرمایه گذاری به والت دیسنی هر چه مهم می دونیم. تو همین قضیه اخیر والت دیسنی تصویر میکی موز، اما اون موشه چیز، این موشه جز سلبریتی های دوره ما بود بچه بودیم، این موشه لباس ارتش اسرائیل پوشیده، بعد یک کله یک میمون وحشی زشت دیری من بغلش گرفته داره فشار میده خفش میکنه، او فلسطینیه، یعنی اینجوری. حالا اینجا دیدید بچه ها رو از بچه کوچیک رو میزنن، هم انگلیسی ها بگه، هنوز فارسی بلد نیست. تابستون کجا گذاشتیم بچه تو؟ گذاشتیم کامپیوتر، دیدنسی انگلیسی A, B, C, D فلان، و الف به بلد نیست. من گفتم تو هواپیما داشتم می آمدم تهران، وقتی همه بچه کوچیکی طفلک هی بابا و ننش اونجا نمیگه آب بده، آب میخوام، تشنمه، نمیداد. بعد به بابا گریه کرد و پدرش گفت که تشنمه آب بده. پدره گفت آب نه، واتر. داشت میمورد از تشنگی، باید بگه واتر. این دید باباش خره، رفت به ننش به مادرش گفت، گفت که گفت مامان جیم آب بده من دارم من تشنگی کنم. مامان گفت که واتر، باید بگی واتر تا بدم اگره بیمیز. این بدبخت گفت بابا بالاخره یه آب یا واتر بدید من یه چیزی بخورم من دارم. آخرش آب بهش ندادن، واتر دادن. واتر دادن. اخو بچه الف های فارسی بلد نیست. باید ببینید این حماقت، این ذلت پذیری، این باید تو حوزه، تو دانشگاه، تو جامعه همیزه هست. خب دو نفر از دوستان سوال بفرمایید. شما به اول شما بفرمایید. من
در بحث هزینه دادن زبان
بفرمان در راه امر به معروف نهی منکر باید چقدر هزینه داد؟ بستگی داره به اون منکر به معروفش. یه منکریست معمولیه، مثلا میگه آقا یه کسی تو خیابون توف کرد، یه منکره. مثلا بگه آقا توف نکن تو خیابون مثلا اونا. اما این در یه حدی نیست که بگه که همین الان بگو توف میکنی دیگه یا نه. بعد اگه توف کرد بعد درگیر شی و چاقو بخوری برای توف. یه وقت منکر اینه، یه وقت منکر طرف اومده اصل دین احکام خدا رو و ارزش ها رو توهین و مسخره میکنه. امام گفت سلمانوشی و هر کس هر جا دید بزنش، اونایی که کتابش چاپ کردن هر کس اونا رو بکشه اونم میره بهشت، هر کس هم سلمانوشی رو بکشه. بعد گفتن جایزه هم بهش میدیم، هم تو دنیا جایزه داره هم تو آخرت. اینا آقا این مصیبت ها درست گرد میکنه بکنه. بنابراین به معروفش و منکرش بستگی داره. به شخص بستگی داره، به شرایط بستگی داره. دقت میکنید؟ هزینه از صفر شروع میشه. خیلی از امر و نهی اصلا هزینه نداره. ما علیکی میترسیم خیالمون هزینه داره. اصلا هزینه نداره، بیشترش هزینه نداره، به شرطی که آدابش درست رعایت کنه. بالاخره امر به معروف نهی از منکر یعنی انتقاد، اعتراض، پیشنهاد، یعنی دخالت در جامعه سازی، یعنی نظارت بر امر عمومی، یعنی هر کس مسئول کل جامعه هست و هر کس میتونه راجع به همه مسائل اجتماعی و حکومتی و مدنی اظهار نظر و سوال کنه. یعنی حکومت مردمی به معنی واقعی، اون دموکراسی واقعی اینه که همه همه کاره، نه این دموکراسی غربی که همه هیچ کاره، سرمایه‌دارا همه کاره. میره تا کربلا. کربلا نهی از منکر بود. اصلا انقلاب یعنی نهی از منکر، صدور انقلاب یعنی نهی از منکر جهانی. نهی از منکر جنگ به صدام حمله کرده، نهی از منکرش میکنی آقور بیرون میگه نمیرم. نهی از منکر میره تا جنگ تا 200,000 شهید. انقلاب علیه شاه نهی از منکره، تلاش کرده اقامه قسط، اینا احکام قرآنه. بنابراین بستگی داره. این هم که میگن آقا گفتن به شرط تأثیر، بله، منتها شما بگو کدوم نهی از منکره که تأثیر نداره. نداریم واقعا دیگه. بی تأثیر ترین نهی از منکر کار امام حسین بود ظاهرا. بله، شما چیکار کردین؟ آمدین 70-80 نفر همتون شهید شدین، اسیر و وسط بیابون، حکومتم هیچ اصلاح نشد که، بی خودی نفله شدیم. نه، تأثیر داشت. مگه اثر میگن داره؟ یعنی همون الان و برای تو باید اثر داشته باشه. مؤثرترین نهی از منکر تاریخ نهضت امام حسین در کربلاست که بی اثرترین نهی از منکر بود در زمان خودش. بعد از توی 1000 سال صدها انقلاب بزرگ به نام حسین با الهام از کربلا شده. این بیشترین آثار داره. شما بله اگر نهی از منکر یک هست که تأثیر اصلا نداره ولی خطر داره، خب اینجا عقل و شعر میگه که میگهتم دیوانه شه کسی کنن. اما یه وقت هست نه، میارزه. باید ببینید چی به چی میارزه. یک بار امر به معروف نهی از منکر در یک شرایطی میارزه که کشته بشه، شهید بشه، خانواده‌ات هم همه برن. الان توی غزه بعضی خانواده ها کلا نابود شدن، یعنی کل خاندانشون هم شهید شدن، هیچ چیزش هیچ کس نبود، یه نفرش مونده. او یکی میگه که آمده تو خرابه خونش نشسته، میگه ما رو بزن. این نهی از منکر ارزش داره، اما یه جایی شیوهش مهمه. بعضی شیوه ها اثر نداره، بعضی شیوه ها اثر داره. باید بفهمید اون یک دوستمون اونجا سوال داشتن کی بود. ها نتونستن با زور بگیرن، آن راست میگن. آمدن رئیس قبیله رو گفتن که ما دو سه تا وسایل داریم. نه نیده بودن که مثلا چرا قوه، مثلا یه چیزا، ساعته که زنگ میزنه، از چیزا، رنگ مو، اینا اینو نیده بودن تو اونا اونجا. این آمد دید که رنگ مو، مواش فلفلی سیاه زرد میشه. بعد یه ساعتی هم هست، میگفت ساعت هم خراب بود، کار نمیکرد ولی زنگ میزد. این هم ندیده بود از این ساعت ها. گفتیم آقا بیا این رنگ، این ساعت 3-4 تا دیشتا بهش دادیم. گفتیم این زمیناتون اینجا افتاده، اینا اگه میشه ما اینجا بیام کار کنیم، کارگری کنیم و اینا. گفت آقا مال شما. بعد میگه که این نمیدونست که وزیر یه عالمه الماس بود. ما میلیاردر شدیم با او الماسا، خود اینا رو هم برده خودمون کردیم. این رئیس قبیله خوشحال بود، را موهاش زرد کرده بود، این ساعته رو هم انداخته بود به گردنش اینجوری آویزون. بعد این راه رفت تو قبیله ها که اینه چجوری یه صورت من روشن فکر رو مهم شدم اینجوری. الان هم داره همین کار میکنم با خیلی از کشورها. دبی آقا برین دبی امارات همین کار کردن، 4-5 تا خیابون بوز ساختن، نه برجش خود اونا ساختن نه جنسش مال خودشونه، پول مفت نفت. اون روز دیدم توی امارات تاکسی هوایی هلیکوپتر برای فردی سفارش غذا پیتزا مثلا میدن، یک از این چیه اینا پهبادای کوچیک کجا هستید میاره برات غذاتو میده. این هم عربه همچون لباسای گوشاد و زیرش هم شلوار نداشت، این هم چون شلوار او لازم ندارن تیپا اونا مثل عربه لبنان و فلسطین که نیستن، مثل یمنی ها که نیستن که اونا خیلی شلوار هم لازم ندارن. بعد نشون میده غذاش آوردن رو بشتدن، بعد اینجا کافه فلان دارن این برای خرکه، این همو موی زرده و موی زرد برای آدم سیاه‌پوست کسی خوشگل نیست که، مسخره است که موج زرد میکنه. خب دیگه من با اجازتون رفیق هم ندارم بفهم
فقط وزیفه
یا امام چی میگفتن؟
ما معمولی به وزیفه هستیم
اینا منافاتی نداره وظیفه، او که امام میگه ما معمولی به تکلیفیم نه نتیجه، معنیش نیست که ما برای نتیجه نه برنامه داریم نه اولویت داریم نه فکر میکنیم نه چیزی، کلمونی منزیم پایین میریم جلو حمله سخبستی. این معنیش که اینه بود که معنیش اینه که شما اول باید با مطالعه و تحلیل نتایج وسائل و اهداف با تکلیفت اینه که نتیجه ها رو بررسی بکنی ببینی اگه چه اتفاق بیفته چه نتیجه خواهد داد. خب تکلیف همینه که محاسبه کنی برنامه‌ریزی همه کارا رو بکنی. حالا که روشن شد که این کار باید بشود با همه دقت‌های علمی و سنجش نتایج و مقدمات و احتمالات، ولی وقتی که دیگه روشن شد تکلیفت اینه شما این کار رو انجام میدی، این که بعد ما شکست بخوریم یا پیروز بشیم اولا دست ما نیست، صد تا مؤلفه داره. یعنی امام داره میگه پراگماتیست نباشید، به شرط پیروزی مبارزه نکنید. مبارزه دو رو داره، شهادت و پیروزی، و قرآن میگه هر دوش بهترینه. یعنی کار برای خدا شکست نداره، نتایج علمی بررسی کن، تکلیفتو که تشخیص دادی با همه اون محاسبات و برنامه ها انجام بده، بعد میگه خب ممکنه بازم شکست بخوریم. حالا ابن نداره شکست بخوریم، تو تلاشتو کردی برنامه‌ریزی کردی، ما به شرط پیروزی چی نمیگه مثل طرف بگه آقا من میام جبهه به شرط که قول بدین ترکش نمیخورم، اینجوری که نیست که. شما بفهم براست
مرادی که کردید از نتیجه رو اینجوری فهمیدم، گفتید که فرد توی مثلا حاضر از دانشگاه هست این در واقع نتیجه نداره، پس به درد
نه نتیجه نداره، یعنی شما اصلا به تکلیفتون عمل نکرد. یعنی دانشگاه و حوزه‌ای که به وظیفش پای بهش نرسید، اینجا میگن شما متاسف نباش شکست نخوردی چون به وظیفت عمل کردی، مراد اینه نه اون. بفهم چی هست بکن؟
اگر نبود خمینی نبود اسلامی.
خب اگر نبود خمینی نبود اسلامی معنیش نیست که اصل اسلام نبود میشود، معنیش اینه که همون اسلام شاه و صدام و یزید و اینا که بود، این اسلامی که امروز وضع دنیا رو اینجوری کرده به هم ریخته اون نبود. و السلام علیکم و رحمت الله.